سلام و شام بخیر. صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. چشونیم شام به وقت کابل است. گفتگوها روی طرزالعمل کاری میان گروه تماس دولت افغانستان و طالبان امروز هم در قطر ادامه یافت. از آغاز این گفتگوها یک هفته میگذرد و ایالات متحده نیروی اضافی و وسایط زرهی به شرق سوریه فرستاده. این اقدام علیه حضور روسیه در آنجا اتخاذ شده است. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شورای عالی مصالحه درباره حل دو مورد اختلافی میان گروه های تماس ابراز امیدواری کرده است. مقام ها در قندوز از کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی خبر می دهند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان قوای قدس این سپاه، هشدار داده است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در نشست گروه تماس تیم‌های مذاکره کننده افغانستان و طالبان در دوحه قطر درباره 20 مورد اختلافی بر سر طرز عمل کاری برای آغاز مذاکرات موافقه شده است. فریدون خازون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی درباره اهمیت طرز عمل کاری گفت:
کوشش برای ازی است که ما در اصول باید با اول به توافق برسیم که در جریان مذاکرات ما را با مشکل روبرو نسازه. این اصول بسیار مهم است برای پیشبرد مذاکرات، نظم و دیسپلین را ایجاد میکنه. تمام مسائل است که در این طرزالعمل سرش بحث صورت گرفته.
با گفته آقای خوازون، طبق توافق دو طرف درباره موارد اختلافی صحبت نمی کنند. گفتگوها به هدف صلح در افغانستان در دوحه قطر شنبه گذشته طی مراسم آغاز شد. مقام های قندوز تلفات غیر نظامیان را در کنار جنگجویان طالبان در حمله نیروهای هوایی در ولسوالی خان‌آباد تایید می کنند. اسمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروها پیش از چاشت امروز در منطقه نکبا در قریه رمضان بر یک قرارگاه طالبان حمله کردند که در نتیجه آن 10 جنگجوی طالبان کشته شدند. آقای مرادی درباره تلفات غیر نظامیان در این حمله گفت:
در این حمله شورشیان طالبان هدف گرفته شدند. جزئیات تلفات به غیر نظامیان تا اکنون معلوم نیست، زیرا منطقه از سوی نیروها محاصره است. زمانی که معلومات به دست آمد با شما شریک می شود.
همزمان زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان در تویترش نوشته که در این حمله ده ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شده و تعدادی از خانه ها در این منطقه و ایران شده است. از قندوز خبر می رسد که صدها ورزشکار و تماشاچی در میدان ورزشی اسپینغر برای تماشای سلسله بازی های دوستانه کورش گرد هم آمدند. محمد انور مسئول فدراسیون کورش قندوز به رادیو آزادی گفت که این بازی ها به هدف حمایت از مذاکرات صلح افغانستان راه اندازی شده است. این مسابقات بین ورزشکاران قندوز، تخار و بدخشان دیروز آغاز شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حسین سلامی، قماندان عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، هشدار داده که از کسانی که در کشتن جنرال قاسم سلیمانی دست داشتند انتقام میگیرد. قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران، در ماه جنوری در نتیجه حمله هوایی آمریکا در عراق کشته شد. سلامی امروز در وبسایت مربوط به سپاه گفت: آقای ترامپ، انتقام ما از جنرال کشته شده این سپاه آشکار، جدی و صادقانه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغاز این هفته گفته بود که واشنگتن به هر کوشش تهران برای انتقام از جنرال سلیمانی پاسخ قاطع خواهد داد. مقام های امریکایی میگویند امریکا 6 واسطه جنگی و نزدیک به 100 نیروی نظامی را در شمال شرق سوریه فرستاده است. بل اوربان، یک افسر نیروهای بحری امریکا، گفته که ایالات متحده این اقدام را برای امنیت و حفاظت از نیروهای ائتلاف در سوریه انجام داده. در این حال یک سخنگوی قماندانی قوای مرکزی امریکا گفته که ایالات متحده در سوریه در تلاش ایجاد تنش با هیچ کشور دیگر نیست، اما اگر نیاز باشد از نیروهای ائتلاف دفاع میکند. و تعدادی از کشورهای اروپایی دیروز جمعه محدودیت‌های را برای جلوگیری از افزایش ویروس کرونا در برخی شهرهای بزرگشان وضع کردند. از دنمارک تا آیسلند در شمال اروپا گرفته تا یونان در جنوب این قاره دیروز محدودیت جدید را اعلام کردند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی است که واکسن کافی ضد ویروس کرونا تا ماه اپریل سال آینده برای هر آمریکایی تولید می‌شود. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21.
همکارم فرشتن ندا پیشبینی وضعیت جوی را اراحه کرد. 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های مجله خبری. از آغاز گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان یک هفته می‌گذرد، اما گروه تماس دو طرف امروز هم در مورد نهایی سازی طرز العمل کاری صحبت کردند. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می‌گوید
روی موضوعات بنیادی مثل طرز العمل کاری جلسات باید دقت بیشتر شود و اعضای تیم ما بیشترین وقت خود و او اختصاص دادند تا بحث روی تفاوت دیدگاه طرفین منتج به نقطه مشترک شود.
در این حال رئیس جمهور آمریکا گروه طالبان را گروه جسور و زیرک خوانده، در مورد این اظهارات و گفتگوهای جوری در قطر با یک تحلیلگر امور سیاسی صحبت کرده ایم.
جسارت و زیرکی طالبان گویا نوعی تشویق است که اونها بتواند تعهدات را که به آمریکا کرده است به پیش ببرد.
از مشکلات باشنده های شرک ماجرین غور بنابر کمبود آب آشامیدنی از محل جزئیات داریم.
گایدای سر جوی خز میزنم، گایدای سر جوی خز میزنم، تفلور خانه پرته امینیم میایم یا چای ما سر رفته یا دیک ما بسخته.
در ادامه در مسائل بین المللی میشنوید گزارش ها کی است که ایالات متحده نیرو و وسایط زرهی بیشتر به شرق سوریه فرستاده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک مرمرویی میکنه. گروه تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان بحث ها در مورد نهایی سازی اصول رفتاری گفتگوها را امروز از سر گرفت. وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت روی بیشتر موادی طرز العمل توافق شده و امیدوار است که به زودی روی موارد دیگر هم توافق صورت بگیرد. این در حال است که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از گروه طالبان خواسته که به آتش بس تندهت. نسیم شفق جزئیات بیشتر داره.
با گذشت یک هفته هنوز گروه تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در مورد اصول رفتاری گفتگوها به نتیجه نرسیده است. هیئت‌های دو طرف گفتند که در یکی دو مورد هنوز هم اختلاف وجود دارد و ممکن به زودی روی آن توافق صورت گیرد. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح روز شنبه از دوحه پایتخت قطر به رادیو آزادی گفت که بحث ها در این باره در حال نهایی شدن است.
پس از یک روز وقفه جمعه امروز نشست های اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان تدویر شده. نظم خوب در تدویر جلسات داخلی و با جانب مقابل وجود داره. روی موضوعات بنیادی مثل طرز العمل کاری جلسات باید دقت بیشتر شود و اعضای تیم ما بیشترین وقت خود به او اختصاص دادن تا بحث روی تفاوت دیدگاه طرفین منتج به نقطه مشترک شود.
در همین حال یک منبع در هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر که به دلیل حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود به رادیو آزادی گفته که هنوز روی برخی موارد اختلاف‌های جدی میان دو طرف وجود دارد. با گفته این منبع هیئت مذاکره کننده دولت بر آتش بس تاکید دارد، اما هیئت گفتگو کننده طالبان می خواهد که مذاکره در قالب توافق گروه طالبان و امریکا به پیش برده شود. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از طالبان خواسته که به آتش بستن دهند تا درگیری و خشونت در این کشور کاهش یابد. آقای غنی این درخواست را در اعلامیه که به خاطر کشته شدن ایوب غروال معاون شورای ولایتی پکتیا پخش شده مطرح کرده است. در اعلامیه همچنین آمده است که آتش بس بشر دوستانه و دائمی خواست تمام شهروندان افغانستان، حکومت این کشور و جامعه جهانی است و طالبان باید این خواست را بپذیرند. از سوی هم شورای عالی مصالحه ملی خواستار آغاز هرچه زودتر مذاکرات میان هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف است. عزیزالله دین محمد معاون این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که گروه تماس دو طرف باید بحث‌ها درباره اصول رفتاری مذاکرات را به زودی نهایی کند تا گفتگوها میان تیم‌های مذاکراتی آغاز شود.
مهم این است که روی آجندا بحث شود. طرز العمل باید به زودی نهایی شود. هرقدر که گفتگوها تأخیر شود، جنگ نیز تشدید می شود. مردم نگران شدند. آنها توقع دارند که با آغاز مذاکرات خشونت ها کاهش یابد.
دولت افغانستان و جامعه جهانی با اشاره به شدت درگیری ها و تلفات ناشی از آن همواره بر تامین آتش بس تاکید کرده، اما طالبان تا حالا با آتش بس تن نداده اند.
از ادامه بحث های گروه تماس دولت افغانستان و گروه طالبان روی طرز العمل کاری گفتگوها در قطر شنیدید. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که طالبان گروه جسور و زیرک هستند و ایالات متحده با این گروه یک معامله خوب را انجام داده. ترامپ این را شام روز گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت. برای تحلیل ای اظهارات و گفتگوهای جاری صلح در قطر در جریان روز با علی حمیدی استاد در یکی از پانتونهای کابل و آقای امور سیاسی صحبت کردم و ازش پرسیدم که اظهارات ترامپ چقدر میتونه به طالبان دست بالا و روحیه قوی در میز مذاکرات با دولت افغانستان بدهد.
خب این اظهارات پیش از اینکه به نیت تشویق طالبان گفته شده باشد، نشان از یک نوع اطمینان و اعتماد ایالات متحده به طالبان هست. جسارت و زیرکی طالبان گویا نوع تشویق است که اونها بتواند تعهدات را که به آمریکا کرده است به پیش ببرد و به مذاکرات صلح وفادار باشد. ولی روی هم رفته اظهارات مثبت در مورد یک گروهی که هنوز درگرم کشتار و خشونت هست، به نظر من تا حد زیاد ممکنه طالبان به یک موضع انحطاف ناپذیر و سرسخت بکشد.
شما گفتین که به یک موقف انحطاف ناپذیر خود طالبان را کشید. ترامپ ایره گفته که طالبان از جنگ خسته شدن. چی نشانه هایی میبینین که طالبان با در نظر داشته از این که در 19 سال گذشته مسائل حقوق بشر، حقوق زن، تقسیم قدرت، آزادی بیان و دیگه موارد هست که دستاوردهای این 19 سال خوانده میشه، طالبان در میز مذاکرات به یک سازش واقعی با دولت افغانستان برسن؟
این تردید وجود دارد، به خاطر که خستگی طالبان را از جنگ ما در میدان جنگ مشاهده نمی کنیم. همون روزی که مراسم افتتاحیه مذاکرات در دوحه برگزار شد، طالبان 15 نفر تنها از نیروهای اردوی ملی افغانستان را در دو جای متفاوت کشتند. یعنی طالبان در میدان جنگ حضور بسیار گسترده دارند و در 7-8 روزی که مذاکرات در قطر تشدید شده است،
عملیات میدانی طالبان در داخل افغانستان بیش از هر زمان دیگر شدید شده است. در نتیجه طالبان گروه جنگ طلب است، از جنگ خسته نشده است. اما نمیدانیم که آیا این اظهارات کمک خواهد کرد که طالبان تشویق شود به یک مذاکره واقعی و در نهایت به یک نوع توافق واقعی. جای تردید وجود دارد، ولی یک نکته وجود دارد و اویی که اعتماد آمریکایی ها شاید ناشی از نشانه هایی باشد که مقامات آمریکایی به دست آورده یا حداقل گفته های قبلی وجود داشته باشد که اطمینان پیدا کرده باشد که حتما مذاکرات به یک نقطه میرسه. تا اکنون طالبان انعطاف ناپذیری از خود نشان داده، سرسخت هستند در مسائل مدنی و آزادی های بیان و مسائل سیاسی انعطاف ناپذیر هستند، همچنان بر روایت خودشان از شریعت تاکید دارند و مشکلات دارند.
امیری صاحب، امریکا که در 29 فوریه امسال با طالبان توافقنامه را در قطر امضا کرد، در همان عین روز در کابل هم یک توافقنامه با حکومت افغانستان امضا کرد. امریکا متحد استراتژیک افغانستان است. اظهارات که امروز دونالد ترامپ داشته، ای چقدر بالای متحد استراتژیکش که طرف دیگه مذاکرات است تاثیر خواهد گذاشت؟
خب تأثیر حقوقی نداره، یه به معنای نقض توافق یا تعهدات از جانب امریکا نیست، ولی تأثیر روانی بر روحیه اردوی ملی افغانستان، پلیس و در مجموع بر رهبری دولت افغانستان تأثیر منفی داره. نه تأثیر روانی داره به معنی در افکار عمومی هم این به یک نوع سازش میان امریکا و گروه طالبان ترجمه خواهد شد، پس بنابراین تأثیر عملی و روانی داره.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
گفتگوی علی امیری، استاد در یکی از پنتون‌های کابل و آگاه مسائل سیاسی را با رادیو آزادی شنیدید. شمایی که رادیو آزادی را میشنوید، در رابطه با گفتگوهای صلح چقدر خوشبین هستید؟ شما میتونید که نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن‌های افغان بی سی میتون بفرستید. منتظر پیام‌های شما هستیم. اکنون میشنوید که وزارت صحت‌عمومی افغانستان اعلان کرده که مسئولیت شفاخانه های مبارزه با ویروس کرونا در مرکز و ولایت ها را به مؤسسات غیر دولتی واگذار کرده. احمد جواد عثمانی، سرپرست این وزارت، گفته که این تصمیم بر اساس توافق حکومت افغانستان، بانک جهانی و مراجع کمک کننده اتخاذ شده. این تصمیم واکنش شمار از مردم را هم در پی دارد. جاوید حسن‌زاده جزئیات می‌دهد.
وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که تشخیص و درمان بیماران کووید 19 با مدیریت نهادهای غیر دولتی پیامد خوبی داشته و به همین دلیل تصمیم گرفته که همه شفاخانه های کووید 19 را به این نهادها واگذار کند. احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه، روز شنبه در سفر به ولایت هرات به خبرنگاران گفت با واگذاری این مسئولیت به نهادهای غیر دولتی، این وزارت از کار آنها نظارت خواهد کرد.
در قسمت ازی که ما مسئولیت به مساد غیر دولتی واگذاشتیم، این نظر به توافق است که بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بانک جهانی به مساد کمک کننده صورت گرفته. مالکیتش، رهبریش، نظارت و ارزیابی از کارکرد مساد غیر دولتی هنوز مربوط به وزارت صحت عمومی میشن و ما به مردم افغانستان پاسخگوی هستیم، ما از کارشان جدا نظارت میکنیم.
آقای عثمانی گفت که همه مخارج این شفاخانه ها از بودجه حکومت افغانستان و کمک های بین المللی پرداخت می شود و مدیریت این شفاخانه ها بر اساس قرارداد به مؤسسات غیر دولتی واگذار می شود. نورالله ترکی، معاون سخنگوی وزارت صحت، در توضیح اتخاذ این تصمیم به رادیو آزادی گفت که کار سازمان های غیر دولتی در ولایت ها نتایج رضایت بخش داشته و به همین دلیل این تصمیم اتخاذ شده است. این تصمیم در راستای مدیریت بحران ویروس کرونا واکنش مثبت شماری از شهروندان را در پی داشته است. نورالله مروه، باشندگان ولایت های قندوز و ننگرهار، به رادیو آزادی گفتند
در ولایت قندوز شفاخانه کووید 19 امکانات خوب در اختیار مریضا قرار داشته، لابراتوار تشخیصی هم ایجاد کردند که این سهولت خوب شد برای مردم قندوز، بهتر شده و در شفاخانه که میتونن به درستی و مریضا رسیدگی بکنن.
4 روز میشه که در اینجا بستر هستم به خاطر که تکلیف کرونا دارم و اینجا خوب خدمت مردم میشه، اینجا تداوی ما خوب میشه و از کل دکتران ما راضی هستیم.
اما چی دلیلی وجود دارد که مردم از مدیریت سازمان‌های غیر دولتی نسبت به نهادهای دولتی بیشتر رضایت دارند؟ اشرف الهام مسئول مؤسسه غیر دولتی کف که مسئولیت مدیریت شفاخانه افغان ژاپن کابل را به عهده گرفته بر رادیو آزادی گفت:
و نظر به مشکلاتی که دولت متهم ساعت آمد در قسمت پروسه تدارکی، چون پروسه دولتی یک در مشکل است تدارکاتش، باز به خاطر پول از بانک جهانی تامین میشه. بانک جهانی تصمیم گرفت که به انجوا واگذار بکنه، چون پروسه تدارکاتی در انجوا و منجمنتش ساده تر است و ساده تر است و زودتر میشه باگی رسیدگی شد.
پیش از این مدیریت شفاخانه های بیماران کووید 19 بر عهده وزارت صحت افغانستان بود، اما چگونگی فعالیت این شفاخانه ها با انتقاد های همراه بود. اعلام زمانگیر نتایج آزمایش کرونا، کمبود تجهیزات آزمایش، کمبود اکسیژن و تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان شفاخانه های کووید 19 از مشکلات عمده مدیریت دولتی این شفاخانه ها بود. این در حال است که اخیراً وزارت صحت از افزایش مورد ابتلا به کووید 19 در هفته های اخیر خبر داده است. بر اساس گزارش این وزارت، در 24 ساعت گذشته از 95 نمونه سراسر کشور 22 مورد آن مثبت بوده و هیچ کسی در این مدت به اثر این بیماری جان نداده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
باشنده های شهرک مجرین غور با کمبود آب آشامیدنی روبرواند. به گفته برخی از آنها، برای دسترسی به آب آشامیدنی مجبورن فاصله زیادی را بپیمایند. از سوی دیگر، مسئولان آمریت مهاجرین غور میگوید در سال جاری از سوی وزارت انکشاف دهات در این شهرک آبرسانی صورت گرفته اما بسنده نیست. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی از غور گزارش میدهد.
شمایل مادر دو فرزند است. 10 سال است که در شرک مهاجرین غور زندگی می کند. اما برای بردن آب در فرازیکو 2 کیلومتر را آمده تا از جوی آب بگیرد. این بانو بشکه 20 لیتری بر سر دارد و می گوید که در محل زندگیش آب آشامیدنی وجود ندارد.
تونس که ما نمیافیم. گیده سر جوی خیز می زنم. تفلور به خانه پرته امینیم. میایم یا چای ما سر رفته یا دیگه ما بسخته. او کسی او نمیافه. او می خواهیم لالای دولت بیامده که در شرک ماجرین زندگی مینیم. آدم های نادار نابودی. کم برای پرده و گزاره و ماش ما مدیم.
با گفته بان شمایل، این کار هر روزه ای است. او تا رسیدن به خانهش چند بار را در راه توقف می کند تا بتواند نفسش را تازه کند. رشید دیگر، باشنده شهرک مهاجرین غور، نیز از حکومت انتقاد می کند که به ساکنان شهرک مهاجرین توجهی نمی کنند.
آب آشامیدنی نداریم. از سوی یک شرکت دار آمد که برای هر خانواده 2.5 هزار پول جمع کرد. متاسفانه او تانیز نساخته، زمستان هم نزدیک شده. ما بسیار مشکل داریم. ما میریم از تقریبا 100 یا 200 را با مرکب میریم از دریا بر خدا میاریم و از دولت میخوایم که در این مورد توجه کند.
ریاست انکشاف دهات ولایت غور با آغاز سال جاری به ارزش 28 میلیون افغانی از بودجه این وزارت پروژه آبرسانی را برای شهرک مهاجرین غور افتتاح کرد. اما این پروژه به گفته ساکنان شهرک مهاجرین و مسئولان آمریت مهاجرین غور ناکام مانده است. عبدالرؤوف قفوری، آمر مهاجرین ولایت غور، برای رادیو آزادی میگوید:
سای آبرسانی سای شرک مهاجرین فعلا آبرسانی تکمیل شده و نظر به حجم آب که همکارای ما رفتند نظر به حجم آب و سای شرک مهاجرین باید 1000 فامیل این آبرسانی میکردن. متاسفانه بیشتر از تقریبا 1000 بیشتر این آبرسانی کردن که آبی که فعلا وجود داره و تکافوی تمام اهالی شرک مهاجرین و ساکنین کنار شرک مهاجرین اون تکافو کرده نمیتونه. برای خانواده‌های ادارات دیگری وجود داره که برای خانواده مکلفیت دارن آبرسانی بکنن.
اگرچه بخش خصوصی نیست، تلاش های زیادی کرده که برای این شهرک آبرسانی کند، اما این کاری آنان به دلایل نامعلومی پایدار نبوده است. 9, 8, 7
انتقاد کننده با استفاده است.
مجلس به
دولت هشدار میده.
ایوان سندین.
دو مسئله بنیادی. آزادی سیاسی و آزادی.
علم نادم نادم.
My grandmother, Ruth Sheila Lee.
آدمات من قرارت ریا کردن، سوا کردن از
من. چونیانن چه بریونگ دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می‌گذارند.
تا لحظات دیگر پیام های شما را به خوانش خواهیم گرفت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید. گزارش ها کی است که ایالات متحده نیرو و وسایط زرهی بیشتر به شرق سوریه فرستاده. این اقدام به دلیل مقابله با روسیه در سوریه اتخاذ شده. در ماه اکتبر 2019 دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خروج 1000 نیروی آمریکایی از سوریه تصمیم گرفته بود. مصطفی صدیقی جزئیات می‌دهد.
بدونوال رشته درگیری های تازه با نیروهای روسی، ایالات متحده سربازان تازه نفس به شرق سوریه فرستاده. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده که یک مقام ارشد ایالات متحده بدون ذکر نامش گفته که 6 واسطه جنگی و نزدیک 100 نیروی اضافی به شرق سوریه فرستاده شده اند، اما گفته نشده که این نیروها و وسایط نقلیه مشخصاً چه وقت فرستاده شدند. شبکه خبری NBC برای نخستین بار این خبر را منتشر کرده. در ادامه از قول مقام آمریکایی آمده که این اقدام واشنگتن پیام واضحی به روسیه فرستاده تا به گفته ای او از اقدامات نامسئول و تحریک آمیز دیگر علیه ایالات متحده و متحدانش در سوریه جلوگیری شود. در گزارش آمده که در سال جاری چند حادثه بین نیروهای آمریکایی و روسی که در شرق سوریه گزمه می کنند رخ داده. مثلا جدی ترین آن طبق گزارش ماه گذشته اتفاق افتاد. مقام ها گفتند که وسایل نقلیه روسیه با یک وسیله نقلیه زرهی سبک اردوی آمریکا تصادم کردند که در نتیجه 4 عضو نیروی ایالات متحده در آنجا زخمی شدند. اسوسییتد پرس از قول یک مقام آمریکایی گزارش کرده که در آن زمان 2 هلیکوپتر روسی هم بر فراز آمریکایی ها پرواز کردند. طبق گزارش بلوربان، سخنگوی قماندانی مرکزی ایالات متحده، دیروز گفت که آمریکا سیستم‌های رادار هم فرستاده و گزمه‌های طیاره‌های جت جنگی بر فراز منطقه را افزایش داده. او افزوده که این اقدام به خاطر حفاظت بهتر از نیروهای آمریکایی و ائتلاف در آنجا اتخاذ شده. در گزارش از قبل اوربان آمده که ایالات متحده دنبال منازعه با هیچ کشور دیگر در سوریه نیست. آمریکا از جنگجویان محلی کرد در سوریه حمایت میکند. روسیه که از حکومت سوریه حمایت میکند از دیر زمان مخالف حضور ایالات متحده در سوریه بوده. از اسوسییتد پرس گفته وزارت دفاع روسیه ایالات متحده را به تصادم وسایل نقلیه در سوریه مقصر دانسته. روسیه گفته پیشاپیش به نیروهای آمریکایی اطلاع داده بود که در منطقه امن گزمه میکند، اما جنرال فرانک مکنزی رئیس قماندانی مرکزی ایالات متحده گفته نیروهای روسی در منطقه بودند که قرار نبود باشند و مجوز هم نداشتند. مکنزی افزوده که اقدامات نیروهای روسی در سطح تاکتیکی با بی‌پروایی صورت گرفته. با اساس گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه اکتبر پارسال تصمیم گرفته بود که 1000 نیروی ایالات متحده را در سوریه کاهش دهد. این نیروها در حمایت از ائتلاف قوای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها در سوریه عملیات می‌کردند. اما چند ماه بعد رئیس جمهور ترامپ گفت که تصمیم گرفته تا چند صد سرباز آمریکایی را به خاطر حفاظت از چاه‌های نفت در سوریه نگه دارد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جانلی عزتیار از دایکندی پیام فرستاده و نوشته امیدوارم طالبان این بار از خشونت دست کشیده و راه صلح را به پیش گیرند. اسماعیل دانش از ننگرهار نوشته حکومت بر علاوه تامین صلح در جلوگیری از فساد هم تلاش فراوان کند. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته امیدوار است مذاکرات بین افغانها در قطر نتیجه مثبت را به همراه داشته باشد. بشیر حبیب زی نوشته که مذاکرات صلح این بار پیامد خوب در پی خواهد داشت. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته حکومت افغانستان و طالبان هرچی زودتر روی برقراری آتش بس سرتاسری به توافق برسند. مرتضی حسینی از غزنی نوشته دو طرف مذاکرات باید نخست آتش بس را برقرار کنند، سپس روی مسائل دیگر بپردازند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌ها نشر می‌شود. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.